وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم. تشکر میکنم از آقای دکتر میری که زحمت این جلسات ارزشمند رو میکشن و به ما هم فرصتی میدن نکاتی رو عرض بکنیم و طرح نظر بکنیم و نظر دوستان رو بشنویم. من متاسفانه امروز خیلی موقعیت مناسبی ندارم برای سخن گفتن، سریع هم باید برم برای اینکه به کلاس برسم. نکاتی رو عرض میکنم از باب طرح بحث و در واقع به میان گذاشتن افکار خودم با شما، نه به عنوان گزاره های قاطع یا عرض کنم که تعیین تکلیف شده، بلکه بیشتر یه نوع همفکری و گرفتن ایده های شماست و بیان افکار خودم. خیلی علاقمند بودم که مرحوم شایگان اینجا می بودند و من خودم رو عرض میکنم به عنوان شاگرد در برابر استاد سخن میگفتم و واکنش های استاد رو می دیدیم. من یک بار توفیق داشتم خدمتشون برسم برای رساله دکترا، خدمتشون رسیدم و ازشون خواهش کردم که در رساله من نقشی داشته باشن و ایشون نسخه‌ای کردن، گفتن که من نمیتونم رسما در کار دانشگاهی فعالیت بکنم ولی میتونم بهتون کمک بکنم، هر موقع خواستین میتونید پیش من بیاین، که من دیگه از روی ادب و خجالت نمیتونستم زحمت بدم به ایشون و توفیق پیدا نکردم که شاگردی بکنم نزد استاد شایگان و متاسفم که اینجا حضور ندارم. عرض کنم که ایده‌ای که در واقع اینجا میخوام مطرح بکنم ایده‌ای است که در باب بحث از معرفت و انواع معرفت درگیرم کرده. در زمستان گذشته بحثی داشتم در باب انواع معرفت و عرض کنم که همچنان موضوعی است که درگیرم کرده و دارم روش کار میکنم و مطالعه میکنم. اونجا ایده‌ای به ذهن من آمد و برام مسئله ساز شد و متأسف این بودم که فرصتی پیش بیاد و اون رو جایی بیان بکنم و با پیشنهاد دکتر میری به نظرم آمد که با خواندن این کتاب به نظرم آمد که اینجا بهترین فرصته که من اون ایده‌ای رو که اونجا درگیرم کرده بود رو اینجا مطرح بکنم. اون اینه که در واقع تو بحث از انواع معرفت به این ایده رسیدم که هر قومی، هر اجتماعی، هر ملتی یک منظومه معرفتی داره و اون منظومه معرفتی کاری با اون قوم و اون اجتماع و اون ملت میکنه. بحث من به نحوی در تداوم بحث آقای دکتر محمدی هست. من توفیق پیدا کردم همه چکیده‌هایی که منتشر شده بود خوندم و استفاده کردم از بعضی از کارها، من جمله از چکیده‌ای که آقای دکتر محمدی نوشته بودن و آقای دکتر بیگ محمدی، دو تا چکیده‌ای بود که من استفاده کردم از اونها، برام جالب بودن هر دو و آموزنده بودن. عرض کردم که خیلی نزدیکی داره با نگاهی که من دارم، حالا شاید زبان و نوع بیانم بکنم یا صورتبندی بحث در نزد من که متفاوت باشه، ولی تصور میکنم عناصر مشترکی تو این دوتا بحث دیگه با بحث من هست. اون اینه که در واقع تصور میکنم که هر قومی، هر اجتماعی، هر ملتی یک منظومه معرفتی داره که اون منظومه معرفتی در واقع جهانبینی افراد و اعضای اون اجتماع، اون قوم و اون ملت رو می‌سازه و فرض کنم که و بعد اون جهانبینی که در واقع در زندگی روزمره نقش آفرینی می‌کنه، نه جهانبینی که تو کتاب‌ها و تاریخ و آثار و فرض کنم اینها یا تو بحث‌های فلسفی هست، اون جهانبینی که مردم عادی در زندگی روزمره با اون به جهان، به دور و برشون، به محیطشون، به اجتماعشون، به طبیعت، به خودشون و روابطشون نگاه می‌کنن منظورم هست. خلاصه حرفم رو در سه تا چهار تا گزاره اول میگم و بعد توضیح میدم. یکی این که هر قوم یا ملتی یک منظومه معرفتی غالب دارد. دو، این منظومه معرفتی جهانبینی روزمره آدمی رو می‌سازد. سه، این جهانبینی نقشی تاریخ ساز دارد و در مواجهه افراد و اجتماع و طبیعت و اجتماع و دیگران نقشی هدایت کننده داره. و چهارم، اینجا این چهارمی قضیه چهارم در واقع جنبه تجربی پیدا میکنه. میتوانیم منظومه های معرفتی اجتماعات و اقوام و ملل مختلف رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم هر یک از اونها چه تاریخی را برای اون اقوام و اجتماعات رقم زده است. بررسی های من نشون بده که در میان ایرانیان پنج نوع معرفت غلبه داشته و عرض کنم که بسیار نیرومند بوده: معرفت دینی، معرفت عرفانی، معرفت خفیه یا غریبه، معرفت اسطوره‌ای و معرفت ادبی. به گمان من این پنج معرفت در میان ایرانیان بسیار بسیار نیرومند بودن و مجموعه اینها در پیوند با هم یک ترکیب ساختند که من بهش میگم منظومه معرفتی ایرانیان. از معرفت خفیه شروع میکنم و گزارای اصلیش و بعد در واقع میخوام نشون بدم که چگونه این پنج تا معرفتی که عرض کردم چه ترکیبی ساختن و اون ترکیب با ما چه کرده است. معرفت خفیه دو تا گزاره اصلی داره. من مرادم از معرفت خفیه تعبیر انگلیسیش میگم occult science، انگلیسی این تعبیر رو به کار میبرن. البته ساینس خب از قدیم گفته میشده و همجور به کار میره و غایتا نباید ساینس بگیم، ولی غربی ها میگن اکالت ساینس که ما اینجا میگیم معرفت خفیه یا غریبه. کتاب های زیادی هم هست علوم غریبه میتونید پیدا بکنید و ببینید. فراوان عرض کنم که دو تا قضیه بنیادی داره معرفت خفیه. یک این که در واقع در پس این جهان محسوس یک جهان نامحسوس وجود داره، یا اینطور بگیم یک جهانی داریم که دو نیمه است، یه نیمهش محسوس است یه نیمهش نامحسوسه. و دوم این که قضیه دوم معرفت خفیه اینه که انسان ها استعدادهایی دارن برای حواس پنجگانه که اونها غیر فعال هستن. اگر انسان ها اون استعدادهای غیر فعالشون رو فعال بکنن، به کمک اونها میتوانن اون جهان نامحسوس یا اون نیمه نامحسوس جهان رو بشناسن و عرض کنم که ادراکاتی حاصل بکنن و مشاهدات تجربه های دیگری غیر از تجربه های ناشی از حواس پنجگانه در واقع به دست بیارن. این دوتا قضیه بنیادی معرفت خفیه است. و بعد خب معرفت خفیه به اصطلاح تمرین ها و راه حل های ارائه میکنه برای اینکه انسان ها بتونن اون حواس دیگر و اون استعداد دیگر رو در خودشون فعال بکنن و از طریق فعال کردن اونا بتوانن اون جهان نامحسوس رو شناسایی بکنن و مطالعه بکنن. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در واقع دین و عرفان در این دوتا قضیه کاملا با معرفت خفیه مشترک هستن. یعنی دین هم به زبان دیگه از دو جهان یا دو تا نیمه مختلف جهان صحبت میکنه، جهان مثلا تعبیر قرآنی بگم جهان شهادت و جهان ری. و عرض کنم که از استعدادهای توانایی دیگه انسان صحبت میکنه که فراتر از حواس پنجگانه است و از این دانش به اصطلاح مادی فراتر میده و میتونه انسان شناختهای دیگه پیدا بکنه، مثلا معرفت الهی پیدا بکنه. و اگر انسان معرفت الهی پیدا بکنه، درک دیگه ای از جهان و از خودش و اصلی هستی در واقع پیدا بکنه. و غایت عرض کنم که بحثای بخصوص اسکولاستیک دینی در جهان اسلام اینه که انسان بتوانه به معرفت الهی نائل بشه. در عرفان هم دقیقا همین قصه رو داریم. در واقع عرفان هم باز از جهان دیگری صحبت میکنه که به حواس پنجگانه قابل درک نیست و استعدادها و نیروهای دیگری در انسان صحبت میکنه که در واقع انسان فراتر از این شناختهای در واقع مادی میبره. و در معرفت اسطوره‌ای مثلا عنصری که وجه اشتراک خیلی زیادی پیدا میکنه یا قرابت داره به نحوی یا بگیم شباهت داره اینجوری هم خانوادگی داره، اینه که در معرفت اسطوره‌ای هم نگاه معمولا نگاه اصطلاعی یا فرامان هست و معمولا انسان اسطوره اندیش در فهم امور عالم پای نیروهای مافوق طبیعی رو به میان میکشه و عرض کنم که نوعی دیگه ای از معرفت میسازه. اگرچه اونجا هم روابط در ذهن انسان اسطوره اندیش روابط علت و معلولی وجود داره، اما در واقع نوع تبیینی که از پدیده ها او میکنه در واقع تبیین اصطلاحی یا فرامان هست و تبیین درونماندگار نمی کنه از امور عالم از پدیده ها و در نتیجه در واقع از هر جهان محسوس عبور میکنه، از تاریخ عبور میکنه. به قول الیاده میگه تفکر اسطوره‌ای تاریخ سوزی میکنه. بنابراین از این جهت قرابت خیلی ویژه‌ای با این سن و معرفتی که نام بردم خفیه دینی و عرفانی داره. میمانه معرفت ادبی. معرفت ادبی معرفتی است که در واقع عنصر اساسی در اون تخیل و همچنین عرض کنم که انواع بازی با زبان هست. کاربرد غیر واقع‌گرایانه زبان در معرفت ادبی نقش بسیار بسیار مهمی داره. و عرض کنم که به علاوه این که معرفت ادبی در ایران عنصر اساسی شعر هست و عرض کنم که شعر ایرانی و شعر شاعران بزرگ ایرانی آکنده از مضامین دینی و عرفانی هست و لذا در واقع معرفت ادبی در ایران هم در سیطره تحت تاثیر اون معرفت های دیگه که نام بردم قرار گرفته است. مجموعه این پنج معرفت با هم یک ترکیبی ساختن که من اسمش میذارم منظومه معرفتی ایرانیان. این منظومه معرفتی ایرانی عرض کنم که اندیشه ایرانی رو به گمان من تصورم اینه، یعنی به نظرم باید بریم به سمت مطالعه تجربی این قصه، اندیشه ایرانی رو از معرفت تجربی تحلیلی دور کرد. یعنی در واقع انسان ایرانی دائما مستعد این بوده که از دانش تجربی که می توانسته از زندگی روزمره یا از دیگر دانش ها از دیگر تجربه خودش حاصل بکنه و از تحلیل امور عالم، امور اجتماع و تاریخ و طبیعت باز بمانه، به خاطر اینکه اون جهان ایدئال و اون انسان ایدئالی که این منظور معرفتی برای ایران ایرانیان رقم زده این بوده که در واقع باید از این جهان عبور بکنه و از این تجربه ها عبور بکنه و از تحلیل این امور، اموری که در واقع پس تلقی میشن، عبور بکنه. و شعر و شاعرانگی در واقع عنصر مهمی و نقش مهمی در واقع انتقال این منظور معرفتی به ایرانیان داشته و این منظور معرفتی به گمان من به دست توسط انسان ایرانی درونی شده و در نتیجه اون نگاه دیگه‌ای به هستی و به عالم و به خودش داشته و این نگاه نگاهی بوده، این جهانبینی جهانبینی بوده که او رو از دستکاری امور عالم، از عرض کنم که جستجوی راه حل برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی باز داشته. عرض کنم که از قول خود آقای شایگان من نکاتی رو براتون بخونم که وقتی ایشون میگه در واقع اولا که تاکید میکنه انسان ایرانی اینقدر درگیر این شاعرانگیست و البته من قبل از این که این کتاب منتشر بشه قبلا مقاله نوشته بودم و در مجله جان کتاب سالا پیش مثلا 15-20 سال پیش منتشر شده و تحت عنوان عرض کنم که شاعرانگی و عرض کنم شعر زدگی، مثلا میخوام شعر زدگی و مقالطه شاعرانه در میان متفکران ایرانی، اونجا هم به این نکته من اشاره کرده بودم و بعد تو این بحث به نظرم اومد که میشه خیلی جدی‌تر به این موضوع پرداخت. عرض کنم که وقتی که آقای شایگان راجع به انسان ایرانی حرف میزنه تاکید میکنه که چقدر دلبسته و وابسته به شعر این شعراست و چطور در واقع عرض کنم که این به سر شاعرانگی در زندگی انسان ایرانی داره نقش ایفا میکنه و عرض کنم که و از اون بعد در واقع جهانهای حضوری رو که به او عرضه میکنه، معرفی میکنه، نشون میده که در واقع به نظر من، به تلقی من، در واقع این حضور نیست، فقدان حضوره. یعنی هر کدوم از این شاعران بزرگی که شایگان در مورد اونها صحبت میکنه به نظر میاد بیشتر ما رو به عرض کنم که فراتر از این جهان دعوت میکنن و ما رو به عدم حضور دعوت میکنن. و جالب اینه که حتی میگه که تعبیر خودش هست، من اینجا الان براتون میخونم، که در واقع در این شاعرانگی اصلا حواس پنجگانه باید چیزشون عوض کنن، نقششون و کارکردشون عوض کنن و جوری دیگه عمل بکنن. و عرض کنم که ببینید مثلا میفرماید که بدون ادعای گزاف بررسی تمام امکانات شاعرانه حافظ بدون ادعای گزاف بررسی تمام امکانات شاعرانه حافظ می توانیم از برخی تجارب محسوسی سخن بگوییم که مرتبط به حوادث ازلی است و اون تفکر اسطوری و بس و حال کسی که با بینش دل شاهد حوادث آغازین کیهان است، یعنی همون نگاهی که حق به واسطه اون جهان را می نگرد معرفت الهی. و چون تمام تجربه جمال شناسانی شاعر از این تجربه آغازی نشد میگیرد، حواس پنجگانه نیست تابع آنند و میکوشند که به صورت محسوس این تجربه را بیان کنند. یعنی حواس پنجگانه باید نقشون عوض بشه. فی المثل قوه باصره تا اونجا بصری است که جام جهانبین شاعر را به تصویر کشد. حس سامعه تا حدی معنا دارد که به ندای دوست گوش جان بسپارد جان سپارد و از داستان عشق او حکایت کند. حس شامه بدان جهت نافذ است که عطر برخواسته از گیسو و حتی کوچه یار را میبوید. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. و حس زائقه در اون حد مزه را حس میکند که از می قدح یار بچشد. پس شاعر جهان را با نگاه معشوق ازلی، با گوش او، با بویایی و چشایی و لامسه او می‌آزماید. به عبارت دیگر شاعر با این تجربه کیمیای ازلی به سوی استحاله تمامی حواس خود پیش می‌رود. یعنی این منظور معرفتی حتی می‌خواد حواس پنجگانه ما را هم استحاله بکنه و در واقع اینا اون کار همیشگیشون انجام ندن. و جالبه که تاکید می‌کنه که حتی در تفکر فلسفی ایرانی هم استحاله حواس پنجگانه وارد شده. یعنی تفکر فلسفی که میباید کمک میکرد به انسان ایرانی که جهان رو تحلیل بکنه و عرض کنم که تئوری برای مواجهه با دنیا ارائه بکنه، اتفاقا اون نوعی فلسفه ایجاد کرده که اون فلسفه هم باز حواس پنجگانه ما رو دچار استحاله بکنه که نقش طبیعی خودشونو اینجا انجام ندن. شایگان در ادامه از قول ملا صدرا میگوید تمام قوای روح گویی که به قوای بیگانه بدل شدند و این قوا قدرت تصویر و تمثیل است. خود تخیل به ادراک محسوس عالم نامحسوس بدل شده است. بینش تخیلی اون مانند خود بینش محسوس است. همچنان از شامه، زائقه، لامسه، سامعه همه حواس تخیلی همگی به قوای ادراکی محسوس تبدیل شدند، ولی تحت فرمان عالم محسوس. بعد میگه تبدیل عالم مادی در واقع به سراب در همین سیاق است که عوالم قلب هم شناخته می شود. به قول شاعر هوای دل که مشتاق ملکوت است و عالم مادی در برابر اون سرابی بیش نیست. این دقیقا هم حرفی است که من میخوام بگم. منظومه معرفتی ایرانیان دائما به ما گفته است که این عالم سرابی بیش نیست و در نتیجه ما مواجهه با امور این عالم و حل مسائل اون و راه پیدا کردن راه حل چه در مواجهه با طبیعت، چه در مواجهه با درگیری های سیاسی، چه در مواجهه با مسائل اجتماعی، از این کار تن زدیم برای اینکه این عالم در سرابی بیش نبوده است. و تمام شاعرهایی که توصیف میکنه تا حدی به جز سعدی همه ما رو دعوت میکنن به نحوی از این جهان خارج بشیم و اون چیزی که در واقع اسم گذاشته حضور، به گمان من در واقع فقدان حضوره. مثلا در مورد فردوسی میفرماید آقای شایگان در پایان حماسه تاکید می نهیم که طی آن انسان کامل که در شاهنامه در هیئت فرزانه شاه به تصویر در آمده است به اوج کمال می رسد و با دعوت سروش به سوی جهان مینوی رهسپار می شود. یعنی این کمال انسانی وقتی رخ می ده که ما این جهان رو درک بکنیم و عرض کنم که لذا در واقع تمام شاعرانگی که او ازش صحبت میکنه و به نظر من ما انسانهای ایرانی اون رو درونی کردیم، از ما میخواهد که از مواجهه با امور عالم محسوس تن بزنیم و فرض کنم که از تفکر تجربی و تحلیلی دور بشیم و نتوانیم مسائل این جهانیمون رو حل بکنیم. در واقع این شاعرانگی یک جهان تخیلی و مطلوب اما غیر واقعی برای انسان ساخته. جهان بی ثبات ما، جهان ناامن و ناآرام ما، جهان پرمسئله ما هم کمک کرده با اینکه ما از به اصطلاح دنیای واقعی عبور بکنیم و یک دنیای تخیلی توسط شعر، یک جهان وهمی که توسط شعر و دین و عرفان و خفیه برای ما ساخته شده، در اون جهان زیست بکنیم و این ما رو باز داشته که بتوانیم مسائل خودمون رو حل بکنیم. از این منظر که به مسئله نگاه میکنی، من در واقع نوعی نگاه انتقادی دارم به شاعرانگی ایرانی و همچنین به کتاب آقای شایگان، که یه جایی احساس میکنم با سرمستی از انسان ایرانی تعریف و تمجید میکنه، ولی برغم این شایگان آدم هوشیاری است و هوشیاری بود. در واقع عرض کنم که یک جایی اینقدر تعریف میکنه که من به یاد اون نوشتم دوی چکیده، بیاد اون پیرمرد خنزر پنزری افتادم توی بوفکور که یک کوزه ای داره و مشغول اون کوزه است، درگیر اون کوزه است، گویی نمیتونه از دست اون آزاد بشه. و این در واقع گویا باز همون مواجهه رو ما داریم اینجا میبینیم. شاید هدایت داشته نقد میکرده فرهنگ ایرانی رو با اون استعاره هایی مثل پیرمرد خنزر پنزری و کوزش و شرابی که در رخ بوده. عرض کنم که اما شایگان یک جایی هوشیاری داره و به ما میگه که به هر حال برغم همه چیزهای مثبتی که در این شاعرانه که میبینه، یک جایی به ما میگه که در واقع این شاعرانگی در برابر تفکر آزاد مانع ایجاد میکنه. این شاعرانگی، این نوع اندیشه ورزی برای همه چیز جوابهای پیش آماده داره و مانع از این میشه که انسان مجددا بازاندیشی بکنه. در مقدمه در واقع به این نکات اشاره میکنه و میگه که لبه دو تا لبه میگه داره، اون لبه منفیش این لبه دیگرش تفکر آزاد رو نشانه میگیرد و در نهایت به قیدی دست و پاگیر بدل میشود. در صفحه 3 کتاب گفت و من دقیقا معتقدم که همین اتفاق برای ایرانیان افتاده. این شاعرانگی در کنار در واقع به عنوان مؤلفه ای از اون منظومه معرفتی که عرض کردم، منظومه معرفتی مرکب از معرفت دینی، معرفت عرفانی، معرفت خفیه، معرفت اسطوره‌ای و معرفت ادبی، این منظومه معرفتی با هم جوش خوردن و جهانبینی روزمره آدمی رو ساختن. جهانبینی که ما در جریان عادی زندگی از اون بهره میگیریم و با اون به خودمون و به محیطمون و اطرافمون و جامعه نگاه میکنیم. من تصور میکنم اگر مثلا منظومه معرفتی غالب آلمانی ها رو مقایسه بکنیم با منظومه معرفتی خودمون، شاید بتونیم مطالعه تجربی هم بکنیم، ببینیم که اندیشه معرفت غالب، منظومه معرفتی غالب در نزد آلمانی ها چه بوده است و در نزد ما چه بوده است، در نزد مثلا ملل دیگه چه بوده است. مقایسه تاریخی اینجوری بکنیم و ببینیم که این منظومه های معرفتی چه نقش تاریخ سازی داشتن. من نگاه ایدالیستی ندارم به تاریخ که معرفت همه چیز رو میسازه یا تاریخ ما رو میسازه، چنین نگاهی ندارم. من تصور میکنم به عنوان معرفت به عنوان یک مؤلفه میتوانیم بهش نقش مشروط کننده لاغر، نقش مشروط کننده، نه نقش تعیون بخش، نقش مشروط کننده قائل بشیم. خیلی ممنونم.
Ay, doktor.